بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو باء غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح. بحث های جلسات قبل مربوط به بیع فضولی بود. از اینجا به بعد تلفیقی از فضولی و اصالتیه. یه مقدار مبی مال خودشه، یه مقدار مبی مال غیره. مثلا برادری دو تا گوسفند رو میفروشه، یکیش مال خودشه، یکیش هم مال غیره. یا ماشین رو میفروشه در حالی که با برادرش شریکه، نصفش مال خودشه، نصفش مال برادرشه. این بیع فضولی کامل نیست، بیع اصالتی کامل هم نیست، تلفیقی از فضولی و اصالتیه. الان بحث ما اینه. در بیع فضولی خدمتتون عرض کردیم که بیع فضولی باطل بحث نیست، موقوفه، متوقف است بر اجازه. اگر مالک اجازه داد این بیع صحیح و لازم، اگر مالک اجازه نداد بیع باطل. در اینجا هم نسبت به سهم غیر همون اتفاق میفته. نسبت به سهم خودش دیگه بی لازمه، خودش فروخته، اما چون سهم برادرش را هم فروخته، گوسفند برادرش هم همراه گوسفند خودش فروخته، سهم ماشین رو که مال برادرش هم بوده نصفش اونو فروخته، نسبت به ملک برادرش متوقف بر اجازه مالکه. اگر برادر اجازه داد کلش میشه صحیح و لازم، اما اگر برادر اجازه نداد نسبت به سهم برادر میشه باطل. اما نسبت به سهم خودش صحیحه، یعنی دوتا گوسفند فروخته بود، نسبت به یک گوسفند که ملک خودش بود صحیحه. ماشین رو کلن فروخته بود، نسبت به نصف ماشین سهم خودش صحیحه. اما وقتی مالک یعنی برادرش اجازه نداد، اون مشتری که خریده ممکنه غرض مشتری خریدن دوتا گوسفند بوده، یا غرض مشتری خریدن کل ماشین بوده. فلذا اگر تحمیل کنیم بر مشتری که ولو برادر این سهم خودش رو با اجازه نداده شما سهم این رو بگیر، این تحمیل ضرر هست بر مشتری. به همین خاطر مشتری هم خیار داره، اختیار داره در این صورت که معامله نسبت به بعض مبی به هم خورده، اختیار دارد معامله رو کلن به هم بزند، بجه من دوتا گوسفند میخواستم، الان که نشده کلن نمیخوام، من ماشین رو کامل میخواستم، شریکی که ماشین نمیخوام، نیست نمیخوام. اسم این خیار، خیار تبعض صفقه یا خیار شرکت. چرا دوتا اسم گفتیم؟ دوتا هم من مثال زدم. ببینید بعضی وقتا مبی از اول جداست ولی با هم فروخته شده. دوتا گوسفنده، یکش مال برادرم یکش مال منه، دوتاشو با هم فروخته ایم. الان برادرم که اجازه نداد مبی تجزیه شد، نسبت به یک گوسفند صحیحه، مشتری میتونه این یک گوسفند رو برداره و به نسبت به او صحیح بشه و لازم بشه. اما چون ممکنه غرضش دو تا گوسفند بوده و دو تا خریده بوده، بهش حق میدیم مبیعش تجزیه شده، بهش میگن تبعض صفقه. در عقد اونی که فروخته شده دو تا گوسفند بوده، الان اونی که مانده یه دونه است. به همین خاطر چون تجزیه شده میتواند معامله رو کلن فسخ کند، اینو میگن تبعض صفقه. اما مثال دوم من مربوط به ماشین بود. اینجا سهمها جدا از هم نیستن، نصف این ماشین به شکل مشا مال برادرمه، نصف شم مال منه، یک دوم از این ماشین مال منه. خب اگر مشتری قبول کند مجبور با برادر من شریک بشه، چون نصفش مال اونه، نصفشم من الان فروختم به این مشتری. چون مبی کل ماشین بوده، الان تحمیل کنیم به این مشتری، مجبور میشه شریک بشه. ما نمیتوانیم کسی رو مجبور به شرکت کنیم. این اسمشو میگن خیار شرکت، خیاری که حق فسخی که ناشی شده از این منشأ شریک شدن این مشتریه. مشتری چون به شریک شدن افتاده میتونه معامله رو به هم بزنه. پس تا اینجا این قسمت رو خوندیم. اگر بیعی تلفیقی از فضولی و اصالتی شد، اجازه داد مالک، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اما اگر اجازه نداد، نسبت به سهم مالک خب اونو جدا میکنند. اگر جداست، مثلا مثل یه گوسفند روشن، اون گوسفند و مالک جدا میکنه، به مشتری فقط یه گوسفند میدن. اگر مثل ماشینه، شراکت میشه، شریک میشه مشتری با اون برادر در ماشین. اما چون مبی نصف شد در دو گوسفند، تجزیه شد، چون مشتری به شراکت افتاد در مثل ماشین، خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه داره. تا اینجا روشن؟ خب اینجا یه مسئله ایه. یه وقت الان مثلا شما میرید سوپرمارکت، هر کالای قیمتش جدا جداست. اگر یکی لغو شد، نسبت به او قیمت میره کنار. اما فرض رو اینگونه بگیرید که این دو گوسفند رو با هم به یه مبلغی فروخته، به ثمنی فروخته، دو تا گوسفند رو 2 میلیون فروخته. معلومم نیست چه مقدار مال اون قیمت ثمن برادرمه، چه مقدار از این ثمن مال گوسفند منه. مجموع فروخته. در بی علم به مجموع ثمن معتبره، اجزا معتبر نیست بدانم این یک گوسفند به این مقداره، یک گوسفند به این مقدار، لازم نیست. مجموع این دو گوسفند 2 میلیون. خب یا من این ماشین رو به این مقدار خریده مشتری، الان میخواد سهم اونو بده، چقدر بده؟ میفرماید در مثل گوسفند باید در بازار اول هر دو رو قیمت گذاری کنیم. مثلا میری بازار میبینی این گوسفند من 2 میلیون ارزشش، گوسفند برادرم 1 میلیون، یعنی مجموعاً قیمت 3 میلیونه، اما من بهش 2 میلیون فروختم مجموعاً. اینجا چجور قیمت بایع قیمت رو به مشتری برگردونه؟ چه مقدار؟ آیا 1 میلیون برگردونه به اون طرف؟ چون قیمت بازار اون گوسفند برادرش 1 میلیون بوده، میگه نه، ثمن با قیمت فرق میکنه، من معامله بر اساس ثمن کردم نه قیمت. یعنی ما با هم قرارداد بسته ایم 2 میلیون، حتی کمتر از قیمت شده. در اینجا این گونه محاسبه میکنن، نسبت سنجی میکنن، نسبت مجموع با یکی. مجموع این دو گوسفند رو در بازار چقدر میفروشن؟ میگن 3 میلیون. تنها این گوسفند مثلا برادر یا گوسفند من رو فرق نمیکنه چقدر مقدار میفروشن، گفتیم گوسفند برادر رو مثلا 1 میلیون. پس 1/3 از این قیمت مال گوسفند برادرمه، 2/3 از این قیمت مال گوسفند منه نسبت به قیمت. پس بیا در سمن اون 2 میلیون 1/3 مال گوسفند برادرم بوده، 2/3 مال من بوده. اینو میگن محاسبه سمن اون جزئی از مبیچ ملچ غیره با توجه به قیمت بازاری و نسبت قیمت یکی با مجموع، بعد همون نسبت رو در سمن تطبیق کن. بخونیم متنو. میفرماید ولو باع، اگر بفروشد این بایه غیر المملوک مع ملکهی، یک مالی که ملک او نیست همراه با ملکش، بهش میگن بیع تلفیقی، تلفیقی از فضولی و اصالتی، اینو بفروشه. ولم یجز المالک، مالک هم اجازه نده، صح البیع فی ملکهی، بیع در ملک خودش صحیحه چون اصالتیه دیگه، خودش فروخته. اما وقف فی ما لا یملک علا اجازت مالکی، در اون مقداری که مالکش نیست متوقف بر اجازه مالکشه، که من برادر مثلا مثال زدم. فاین اجازه، اگر اون مالک اجازه داد صح البی، بی صحیحه. ولا خیاره، دیگه خیاری هم در کار نیست، مشتری هر چه خواسته بود همونو دادم بهش، بی لازمه. اما و این رده، اما اگر مالک نسبت به خودش رد کرد، یعنی اون یه گوسفندو چه ملچ او بود گفت نه من نمی فروشم، یا نصف ماشین چه ملچ او بود گفت من نمی فروشم، اینجا مشتری 2 گوسفند خریده بود، یکیش براش موند، کل ماشین رو خریده بود، نصف ماشین براش موند، تخیر المشتری، مشتری خیار داره، میتونه معامله رو به هم بزنه. البته مع جهلهی به کون بعض المبی غیر مملوک للبایه، به شرط اینکه جاهل باشد این مشتری به اینکه بعض مبی ملک بایع نبوده. اگر عالم بود قاعده اقدام معناش این است که میدانست که مالک اون قسمت ممکن اجازه نده، پس خیار نداره مشتری، خیار در صورتی داره که جاهل باشد. خب این خیار اسمش چیه که این مشتری داره؟ لتبعض صفقه او لشرکه، به خاطر اینکه صفقه یعنی مبی، یا این مبی تجزیه شده، جزء جزء شده، یه جزءش برای مشتری الان رسیده، دست مشتری است، 2 گوسفند خریده یه دونه بهش دادن، او لشرکه، یا مشتری اگر قبول کنه مجبور شراکت رو قبول کنه، اینجا چون بهش نمیتونیم مجبور کنیم اینجا خیار شرکت داره، در اون مثال هم خیار تبعض صفقه. فاین فسخه، اگر مشتری فسخ کرد چه روشنه، هر چیز برمیگرده به حالت سابقش. فاین فسخ المشتری، گفت آقا من 2 گوسفند میخواستم، این چه شما هم که 2 تا رو نمیتونی بدی، من نمیخوام، من کل ماشین رو میخواستم، من ماشین شریکی نمیخوام، که چون نمیتونی بدی پس فسخ میکنم. فاین فسخ رجع کل مال الى مالکی، هر مال به مالکش برمیگرده. اما و این رضیع، اما اگر فسخ نکرد، گفته ایبی نداره دیگه، 2 تا نشد 1 گوسفند، اینم غنیمته، اینجا مشتری راضی شد. و این رضیه سهل بیف المملوک للبایه، اگر راضی شد بی صحیح هست، در اونی که برای مالش بایه بوده، ملچه بایه بوده، بیسعی است. البته به حسته من از سمن، در مقابل حسه اون مملوک از سمن، یعنی سمن برای دوتا گوسفند بود، در مقابل سهم مملوک بایه از سمن به صحیحه. یعنی یه مقدار از سمن هم باید کم کنیم. اگر به بایه داده باید بایه برگردونه، اگر هنوز مشتری سمن دو گوسفند اصلا نداده باید گوسفند سمن گوسفند فقط این بایه رو بدهد. خب اما چجور محاسبه کنیم؟ یه وقت معلومه محاسبه، یعنی معلوم چی میشه؟ معلوم در زمانی میشه که حقیقتش دوتا بیعه، یه دونه بی نیست. انگار میگه این گوسفند رو به 1,000,000 میفروختم، به تو اون یکی رو به 2,000,000 فروختم. اینجا دیگه دوتا بیعه، ولو دوتا بی رو با یک صیغه خونده شده. این محل بحث ما نیست، اینجا هیچ محاسبه هم نیاز نیست، چون دوتا بی است در یه صیغه. محل بحث ما جاییست یه دونه بی است، یعنی کل مبیع رو یه جا گذاشتن، این دو گوسفند به این قیمت. اینجا دیگه دو دادجا قیمتش معلوم نیست. می فرماید یعلم و مقدار الحصه، معلوم میشه در میارند مقدار حصه از سمن. اون مقدار سهم سمنی رو چجور در میارند؟ بعد تقویم هما جمیعا. چون آخه من دفعات عرض کردم سمن غیر از قیمته، الان میخواییم قیمت بازاریشو در بیاریم. بعد تقویم هما جمیعا، این دوتا گوسفند رو قیمت گذاری میکنیم با هم یه جا در بازار. این دو گوسفند با هم قیمتش چنده؟ وقتی در آوردیم مثلا شد 3,000,000. ثم تقویم احده هما، سپس یکی رو هم قیمت گذاری میکنه، فرق نمیکنه قیمت گوسفند خود بایع را یا گوسفند اون مالکی که اجازه نداد، یکی رو قیمت میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم. مثلا قیمت این مالک را که اجازه نداد گوسفندش 1,000,000، مجموع 3,000,000، 1/3 از 3,000,000، 1/3 مال گوسفند این مالکه. خب از 2,000,000 هم از این سمن هم 1/3 برگردونده میشه به مشتری. ثم تقویم احد هما منفردن جدا، ثم نسبت و قیمتهی الى قیمت المجموع، سپس نسبت سنجی میکنیم قیمت یکی چه در آوردیم مثلا 1,000,000 شد به قیمت مجموع چه 3,000,000، 1/3 میشه. پس فعلا این مرحله اول. بعد میاییم در سمن همین کارو میکنیم. فیخصه من السمن مثل تلچن نسبه، پس به اون احد هما از سمن میرسه، ما اختصاص مییابد به نسبت این نسبتی که پیدا کردی، 1/3 از سمن، چون 1/3 از قیمت مال او بود، 1/3 از سمن هم مال او میشه. یه مثال بزنید تا مسئله کاملا واضح بشه. میفرماید فاذا قوما جمیعا بعشرین، وقتی هر دو گوسفند رو قیمت گذاری کردم به 20، 20 درهمه، و احدهما به 10، و یکی رو هم قیمت گذاری کردم به 10 درهم. خب 10 به 20 میشه 1/2. خب سمن چه مقداره؟ فرق نمیکنه، سمن 20 باشه، 30 باشه، 10 باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ارزون خریده، جرون خریده، همان با قیمت بازاریش خریده. 1/2 سمن مال اون مالکه، گوسفند مالکه. پس 1/2 سمن رو بایه اگر گرفته کل سمن رو، 1/2 رو برمیگردونه به مشتری میده. صحف المملوک به نصف سمن، چون 20 به 10 شد، پس در مملوک، در اونی که ملچ بایه هست، به نصف سمن بی صحیح میشه در مقابل با بایه مقابل است. بی صحیح میشه در مقابل نصف سمن، کائنم ماکان. سمن هر مقدار، اگر سمن 30 بود 15 15، اگر سمن 10 10 10، اگر سمن 20 مثل قیمتشه ده اونجا یک دوم میشه 10-20 اینطور. و این الان ممکنه شما بپرسید چرا نسبت سنجی میکنیم؟ یه در بازار قیمتشو بپرس، قیمت همون رو کم کن به مشتری کم کنه از بایه دیگه. مثلا میره بازار میبینه این گوسفند 1 میلیونه، میگه آقا 1 میلیون پول گوسفنده، 1 میلیون رو برگردون. میگه نه آخه این 1 میلیون از 3 میلیونه، 1 میلیون از قیمته. همیشه قیمت با سمن یکی نیست، ممکن ارزون فروخته گرون فروخته، ما با به ازای سمن باید حساب کنیم. گوسفند در بازار آزاد 1 میلیونه، اما در این معامله ای که من کرده ام گوسفند 1 میلیون نبود، گوسفند در این معامله ای که من کرده ام 1/3، 1/3 2 میلیونه. بعضی وقتا هم اصلا نتایج عجیب غریبی در میاد اگر خیلی ثمن و قیمت با هم فاصله داشته باشن. و اینما اخذ به نسبت القیمه، اگر چرا نسبت قیمت رو میگیرن؟ یعنی 1/3 اول به دست میارن، بعد میگن 1/3 از ثمن. ولم یخصه من الثمن، خود اون قیمت رو از ثمن اختصاص نمیدن، خود قیمت احدهما رو. ولم یخصه من الثمن قدر ما قوم به، اختصاص نمیدهند. ضمیر لم یخصه به احدهما برمیگرده، یعنی به اون احدهما مثلا بایه یا مشتری اختصاص نمیدهند از ثمن اون مقداری که قیمت گذاری شده. مثلا اگر اون یک گوسفند انفرادی که ما اول گفتیم مجموعش رو قیمت گذاری میکنن، مجموعش رو 3 میلیون، اون انفرادی که قیمت گذاری میکنن گفتیم احدهما، فرق نمیکنه، یا گوسفند خود بایه رو قیمت گذاری کن یا گوسفند مالکی که اجازه نداد، خب نسبت سنجی خواهیم کرد. مثلا قیمت گوسفند مالکی که اجازه نداد حساب میکنیم میشه 1 میلیون. چرا این 1 میلیون رو به اون اختصاص نداد به احدهما؟ گفت نه 1/3 از 2 میلیون، مثلا 600 و چقدر هزار، 1 میلیون نشد. چرا اینطوری شد؟ میگه لاحتمال زیادتها ان و نقصانها، چون همیشه ثمن و قیمت یکی نیستن، چه احتمال دارد قیمت از ثمن زیادتر بشه یا نقصان بشه، یه چیزم اینجا ناقصه، یا مساوی بشه. چون اینا احتمال داره در زیادت مثلا قیمت از ثمن یا تساوی قیمت از ثمن، اگر اون قیمت منفرد تساوی بشه. الان مثالی میزنم تا روشن بشه. ببینید یه نفر 2 تا گوسفند رو خریده، یکیش مال خودش بود یکیش مال برادرش بود، به 2 میلیون خریده 2 تاشو. بعد برادرش اجازه نداد، خب یکشو برگردوندن. از آن مشتری 2 میلیون داده، خب مشتری هم باید پول این گوسفند رو بهش برگردونیم. آخه چقدر برگردونیم؟ خب گوسفندا چاق و لاغر هر دو میشن دیگه. میریم بازار میبینیم که این گوسفندها در بازار 4 میلیونه مجموعا، خود این تنها گوسفند 2 میلیونه. اگر 2 میلیون رو برگردونه، خب 2 میلیون کلا مشتری داده بود دیگه، هم 2 میلیون به مشتری بدیم هم یه گوسفندم بهش بدیم. اما اینطوری محاسبه نمی کنیم. 2 میلیون از 4 میلیون 1/2. خب این ارزون خریده، 1/2 از 2 میلیون رو بهش برمیگردون. میفرماید فربما جمع فی بعض الفروز بین الثمن و المثمن، در بعضی از فرضها که من مثال زدم، این فرض چی بود؟ دقت کنید قاعده شو بگم. این فرض زمانی است قیمت یکی، قیمت یکی چیزی جدا قیمت میکنم، مساوی با قیمت، مساوی با ثمن مجموع باشه. مجموع 2 میلیون بود، قیمت یکی هم 2 میلیونه. خب اینجا چون مساویه باید 2 میلیون برگردونه. حتی بعضی وقتا مثلا قیمت یکی در بازار مثلا 3 میلیونه، باید 1 میلیون اضافه برگردونه. مشتری خیلی خوشبحالش میشه دیگه، هم 2 میلیونی که به داده بود به بایه اونو برمیگردونه بهش، هم 1 میلیون هم اضافه میدم، یه گوسفندم میده. اگر قیمت رو حساب کنیم، ربما جمعه فی بعض الفروز بین سمنه و المسمن الازال چه تقدیر، یعنی اگر ما نسبت سنجی نکنیم فقط اون قیمت رو کم کنیم، کما لو کان قدشتر المجموع فی المثال به اشرتن. ببینید الان مثال میزنه، مجموع رو 10 خریده، مجموع رو 10 خریده. الان میریم بازار قیمت گذاری میکنیم، میبینیم مجموع 20ه، به تنهایی هم یکی 10ه. خب اگر ما 10 کم کنیم از ثمن دیگه 0 میشه، مشتری انگار برای یه گوسفندم پول نمیده، مفت گوسفند براش در میاد. چون 10 جای چی باید برگردونیم؟ جای اون گوسفند برادر چه اجازه نداد این گونه. اما نه، اینجا اینطوری نیست، در اینجا 10 به 20 1/2، پس 1/2 از 10 5 درهم بهش برمیگردونیم. این هم روش قیمت گذاری. در این درس نکته‌ای که مهمه، اولا اسم این بحث چی شد؟ اسم بحث بیع تلفیقی شد، یعنی یه مقدارش اصالتیه یه مقدارش فضولیه. این یک. نکته دوم در این درس چه مهمه؟ فرق قیمت و ثمنه. ثمن اونی که در معامله با هم مذاکره کردن، قیمت در بازار قیمت اینها چنده. ممکنه ثمن مساوی با قیمت باشه، ممکنه زیاد باشه، کم باشه. اگر ارزون فروخته ثمن کمتر از قیمته، اگر جرون فروخته ثمن زیادتر از قیمته، اگر قیمت بازاری فروخته ثمن با قیمت یه چیه. خب این معیاری که ما گفتیم این گونه تقسیم میکنیم، جایی سه مثل دو گوسفنده، مثل ماشینه، با هم بودن ارزش رو زیاد نمیکنه. اما بعضی دوتا کالاها هست با هم ارزش رو زیاد میکنه، با هم جدا باشن ارزش میفته پایین. مثلا دوتا کفش، دو لنج کفش با هم ارزش زیاده، اگر یکی بشه دیگه باید بدیم مثلا به اون افرادی که وسائل رو میخرن مثلا برای آتش روشن کردن یا این گونه کارها، دیگه به عنوان زایات باید بفروشیم اگر یه کفش باشه، ارزشش خیلی میره پایین. این فرض رو در اونجا مطرح نکردیم، اون بحث رو فردا مطرح میکنیم. الان موضوع بحث ما اون موقع بود که برای اجتماعشون هیچ ارزش زیاد نمیشد، دو تا گوسفند با هم جمع بشن جدا جدا ارزششون کم و زیاد نمیشه، اما دو تا کفش با هم جمع بشن ارزش زیاد میشه، جدا بشن خیلی میفته پایین. دو تا لنج در، اینم به شرحی زد. انما یعتبر و قیمت هما مجتمعین، این نوع محاسبه چه گفتیم، اول قیمتشون رو با هم جمع میکنیم بعد یکی رو جمع میکنیم نسبت سنجی میکنیم، اذا لم یکن لاجتماع هما مدخلون، زمانی که برای جمع بودن اینها، با هم بودن این دوتا کالا، هیچ دخالتی در زیادت قیمت هر کدام نداشته باشد، چه صوبه مثل دوتا لباس. اما اگر قیمتشون با اجتماع زیاد بشه مثل دولنج چفش، دولنج در، اون موقع بحثش جداست انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.